بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الإيمان والعمل أخوان توأمان. الإيمان والعمل أخوان توأمان ورفيقان لا يفترقان ورفيقان لا يفترقان. لا يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه. لا يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او: ایمان و عمل مانند دو برادرند، دو برادرند. و دو همزاد با هم، و دو همزاد با هم، و دو رفیق و یار با هم، جدا نمی شوند هیچ کدام از این دو از هم دیگر. قبول نمی کند خداوند یکی از این دو را مگر با رفیقش. قبول نمی کند خداوند یکی از این دو را مگر با رفیقش. بسم الله الرحمن الرحیم. والغمار بالآلات المعدت له حتى اللعب بالخاتم. حتى اللعب بالخاتم والجوز والجوز والبيز. فلا يملك ما يترتب عليه من الكسب وإن وقع من غير المكلف فيجب رده على مالكه ولو قبضه غير مكلف فالمخاطب برده الولي فإن جهل مالكه تصدق به عنه ولو انحصر في محصورين وجب التخلص منهم ولو بالصلح. والغش بكسر الغين الخفي كشوب اللبن بالماء ووضع الحرير في البرودة يكتسب ثقلا ويكره بما لا يخفى كمزج الحنطة بالتراب والتبن وجيدها برديها. بحثی که داشتیم راجع به امور و اشیایی بود که اون امور و اشیا حرام بود. من جمله از اون اموری را که حرام بود عبارت از حفظ کتب زلال بود. کتب زلال را حفظ کردن، فرمودن به هیچ نحوی چه درسش، چه مطالعه، چه مذاکره، چه قرائتش، جایز نیست مگر به عنوان این که نقض کند اون کتب را یا حجت بر علیه اهلش از همون کتب اقامه کند یا مقام تقیه باشد. و همچنین فرمودن سحر یاد گرفتنش، تعلمش چه کلامی باشه، با کلام و سخن، با کتابت، اینم فرمودن جایز نیست. البته راجع به مسئله سحر هم روایات زیادی داریم که صاحب وسائل در همون جلد 12 صفحه 105 روایات زیادی راجع به مسئله سحر نقل کرده است و قریب 8 روایت در این باب نقل شده و از این روایات مثلا یه روایت از مرحوم صدوق روایت دوم این باب است، محمد ابن علی ابن الحسین یعنی مرحوم صدوق سند خودش نقل میکنه از سکونی از امام صادق جعفر ابن محمد عن ابی، یعنی از امام صادق و هم از امام باقر، البته نقل میشه همینطور منتهی میشه تا به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برسد. و خلاصه در این روایت این داره که سحر و شرک اینا مقرون هم هستن و شخص ساحر این کشته می شود اگر ساحر مسلمون باشه و اگر ساحر کفار باشه کشته نمیشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل. اگر این ساحر از ساحرهای مسلمون باشه کشته میشه و اگر این ساحر از ساحرهای کفار باشه کشته نمیشه. قیل یا رسول الله، گفته شد و عرض شد به پیغمبر لِمَ لَا يُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ، برای چه جهت ساحر کفار، ساحری که از کفاره کشته نمیشه و حال اینکه ساحر مسلمان کشته میشه؟ و قال حضرت فرمودن لِأَنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ، ولی اینکه شرک بزرگتر از سحره، لأن السحر و شرک مقرونم، به علت اینکه سحر و شرک این هر دو با هم مقرون هم هستند. پس نتیجتاً شرک این مساویه با شرک مساویست با سحر، سحر هم مساوی با شرکه. پس رو هم رفته شخص مشرک با شخص کافر اینها مانند همم. پس سحر هم رتبه بزرگی چون در گناه دارد ردیف شرک شمرده شده. باز یه روایت دیگه در همین باب، روایت ششم از این باب است، در همین باب 25 از ابواب تحریم تعلم سحر رعی که ابواب ما یکتسب و به باشد. فیل خسال، در خسال مرحوم صدوق از محمد ابن ابراهیم، از محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی نقل میکنین روایت را، یعنی مرحوم صدوق در کتاب خسالش از محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی نقل میکنه به سند خودش تا آخرین راوی عن ابی موسی الاشعری، از ابی موسی اشعری نقل میکنه. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، این روایت ششم این باب است. ثلاثه لا يدخلون الجنه، سه طبقه هستند بنابر نقل این روایت به فرمان داخل بهش نمی شوند. مدمن و خمرین، یه دسته از اونها کسانی هستند که بله شارب الخمر باشند، و مدمن و سهرین، و کسانی هستند که ادامه دهنده در کار سهر باشند، و قاطع رحمین، و کسانی که قطع رحم بکنن از اقربای خود. پس از این قبیل ما روایات در این باب زیاد داریم. و همچنین فرمودن یکی از چیزهایی که حرام است قیافه است، یعنی قیافه شناسی که به علامات کسی را نسبت به کسی بده، شعبد بازی، کهانت، همه اینها گفتیم حرام است و جایز نیست. تعلیم شعبد بازی هم جایز نیست. فرمان یکی از چیزهایی که باز حرامه قمار کردنه. قمار عبارت از اون عملی است که برد باختی توشه، که قرآن کریم هم نهی ازش کرده است که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. حالا راجع به قمار میفرمان قمار حرام است، چه به آلاتی باشه که آماده برای قمار شده، بازی کردن با انگشتر، بازی کردن قمار، بازی کردن با گردو، و قمار بازی کردن با تخم مرغ. و این آلات قمار ولو به آلاتی که مانند نرد و شطرنج هم باشد یا به غیر این آلات، قمار بازی حرام و جایز نیست. خب حالا اگر قمار کرد و برد باخت کرد و چیزی برد، آیا اونی که به عنوان قمار برده است مالک میشه؟ میفرمان نه، مالک نمیشه. حالا اگر به عنوان قمار با یک غیر مکلفی قمار کرد و چیزی گیرش آمد، آیا واجب رد کنه بر مالکش یا نه؟ میفرمان واجب ردش بر مالک. حالا اگر آمد و از غیر مکلف چیزی را گرفت به عنوان قمار هم بوده، حالا غیر مکلف اگر گرفت مخاطب بردش ولیه، یعنی ولی باید اون مال قماری را بگیره به مالکش رد بکند. حالا اگر آمد و مالکش مجهول شد و ندانستیم که مالکش کیه، اینجا از ناحیه مالکش صدقه داده می شود. حالا اگر منحصر شد اون مالک، در یک عده‌ای که محصورن، یه جمعیتی مثلا در یه محله هستن یا جایی نشستن، میدانیم مالک این مال این چند نفرن، اینجا واجبه که تخلص از اونها، یعنی خودش رو برای او ذمه بکنه ولو به مصالحه به اون چند نفر باشه. راجع به این جهتم که کسب قمار حرام است، روایات زیادی هم در این باره داریم. انشاءالله بعضی از روایات هم باز اشاره می شود و روایات خونده می شه که صاحب وسائل قریب 14 روایت راجع به تحریم کسب قمار نقل کرده است. یکی از چیزهایی که باز حرامه قش خفیه. قش یعنی مخلوط بکند یه جنسی را، در صورتی را که این مخلوط کردنش به طوری که مخفی و پنهان باشه، معیوب کنه یه جنس سالمی را، ولی به طوری که اون مخلوط کردن پنهان و معلوم نباشه. بینید که مثلا شیر رو مخلوط به آب کنه که معلوم نشه، یا پارچه حریر رو بگذاره در جایی که رطوبت داره تا این که اون حریر سنگین بشه، ثقل پیدا کنه، سنگینی پیدا کنه. خب مشتری تا میبینه که این حریر سنگینه، خیال میکنه حریر خوبه که سنگینه. و اما اگر چنانچه قش بکنه، یعنی یه حیلهی به کار ببره، یه مخلوطی در جنس قرار بده اما به طوری که مخفی و پنهان نباشه، مثل اینکه گندم را مخلوط به خاک بکنه، یا گندم را مخلوط به کاه، یا خوب از گندم رو با بد مخلوط بکنه، این کراهت دارد اون جایی را که قشش ظاهر باشه و مخفی نباشد، اما فرمان حرام نیست. یکی از چیزهایی که باز میفرمان که حرامه و جایز نیست، تدلیس ماشته هست. یعنی چه؟ یعنی یه زن آرایشگر زنی را به طوری را که ظاهر سازی بکنه، یه کاری در موی او، در بدن او، در صورت او قرار بده، کاری بکنه در ظاهر این خیلی خوش و نمود به نظر بیا، مثلا صورتش به طوری که رنگ سرخی نشون بده، یا اینکه این زن در حالی را که در بدنش یه آثاری بگذاره که بدنش سفید به نظر بیاد، مثل اینکه رنگهایی به کار ببره. اینم میفرمان که اگر تدلیس بکنه، و قصدشم اینه که این تدلیس برای خاطر اینکه این زن میخواد مثلا مورد ازدواج واقع بشه و هنوز ازدواج نشده، این تدلیس در بدن زن، در موی زن جایز نیست. و اما اگر چنانچه بخواد زن برای شوهر خودش این کار رو بکنه، زن مزوجه هست، تزویج شده، میخواد برای شوهر خودش این کار بکنه، این میفرمان حرام نیست و اشکالی نداره. یا اگر چنانچه این کار رو بخواد زن برای خودش انجام بده، ولو این که ماشته ای در بین نباشه، خب در این صورت باز اگر عنوانش عمل ازدواجی باشه، میخواد خودش رو اینطور وانمود کنه که مورد ازدواج واقع بشه، باز تدلیس جایز نیست. اما اگر زن مزوجه باشه، یعنی دارای مثلا شوهره، برای شوهر خودش این کار رو میکنه، اونجا میفرماین اشکالی نداره و مانعی ندارد. باز راجع به این که کسب زن ماشته، زن ماشته یعنی اون زن آرایشگر که زنها رو درست میکند، و به طوری را که زنه را به یه حسن ظاهری آرایشش میده که در اصطلاح ما و در زمان ما او را آرایشگر میگویند. آیا این آرایشگری در زن چجوره؟ اگر نسبت به شوهر خودش باشه خب مانعی نداره، اما برای این که میخواد مزوجه واقع بشه اگر تدلیس به کار ببرد جایز نیست. یکی از چیزهایی که باز خوب راجب این جهت روایاتی داریم که انشاءالله بعدش هم روایات اشاره بشه، یکی از چیزهایی که باز میفرمان حرام است تزیین نمودن، زینت نمودن هر یک از مرد و زن به چیزی که حرام بر او اگر خودش بخواد زینت کنه. مثلا مرد بخواد خودش زینت کنه با یه دستبندی، با یک مثلا خلخال پابندی، یا یه مردیه خیلی خوشمشربه میخواد یه گلوبندی مثلا تو سینش آویزون بکنه، گلوبندی که زنها آویزون میکنن، وقتی که راه میره مانندی که یه علاقه داره با اون زنگوله ها راه میره، از این صداش خوشش میاد. حالا تزیین کردن مرد به چیزایی که مخصوص زن هست و اختصاصی به زن داره، خلخال، پابند، دستبند، یا مثل اون گلوبنده یا لباس ها، حالا یه مردیه میخواد خودش شبیه به زن در بیاره، لباس های مخصوص زن رو میپوشه، اما به عنوان زینه نه به عنوان رفع احتیاج، میفرمان جایز نیست. عکسش هم همینطوره، یعنی اگر زنم بخواد خودش زینت کند به لباسهای مخصوص مرد، مثل این که مثلا کمربند ببنده، حالا یه زن آخوندیه میخواد یه امامه به سر بگذاره، به عنوانی که اینم یه نوع زینتیست برای او، میفرمان اگر زن هم لباس مخصوص مرد رو بپوشد و خود رو زینت کند، مثل کمربند بستن یا مثل امامه بستن، یا اگر چنانچه بگیم این لباس های مخصوصی که مردها می پوشن زن هم بخوان بپوشن، این هم فرمان جایز نیست و این هم عملش حرام. بعد می‌فرمان یکی از چیزهایی که باز حرام است اجرت گرفتن بر غسل دادن مردگانه، یا کفن نمودن مردگانه، یا حمل مردگان را به جایی که غسلش میدن یا حمل کنه مردگان را به قبرستانها، یا قبر کندن قبرها یا دفن اونها، نماز اونها، و علی حالین هر کار واجبی که به نحو وجوب کفایی است در تغسیل، تکفین و تدفین میت و نماز بر میت اگر میخواد در مقابل این اعمال واجبه اجرت بگیره، اینم میفرمان حرام است و جایز نیست. بله، اگر این افعال و کارهایی که مربوط به میته مشتمل بر یه مستحبی باشه، مثلا بگن میت رو غسل بده زیادیه بر واجب، یا بگن این میت رو بهتر نظیفش کن شستشوش بده، یا بگن این میت رو وضوش بده، یا کفنش کن به غیر اون قطعه‌های واجبی که گفته شد، یا قبر را زیادتر از مقدار واجب گود بکن، برای خاطر اینکه این بهتر محفوظ بمانه بدنش و دیگه بوی بدن این پنهون بشه. یا مثلا بگن برای او لحدی درست بکن، یا از مقدار اقامت مثلا زیادتر بکن یا به اندازه اقامت بکن. اگر چنانچه کارهایی باشه که غیر از کارهای واجب، اینجا اگر اجرت بگیره در مقابل این کارها، میفرماین این اجرتها حرام نیست. یکی از چیزهایی که باز میفرماین حرام اجرت گرفتن بر کارهایی که خالی است از غرض عقلایی، یه کارهایی انجام بده اما عقلا این کارها رو نوان انجام نمیدن، در مقابلش بخواد اجرت بگیره و این کارها عبث حساب میشه. مثلا بگن از اینجا پیاده برو رو، از این جایی که هستی تا 10 فرسخ همینطور پیاده برو، خب بدون جهت رفتن این کار عقلایی نیست. یا بگن در این شبی که خیلی تاریکه و ظلمانیه، مثلا در این کوه پیاده برو و شب برو و شب برگرد، خب این کار عقلایی نیست. یا بگن این سنگ بزرگ رو بلند کن، اینقدر اجرت بهت میدیم. این اجرت ها در مقابل کارهای عبث و بیفایده جایز نیست، که در نزد عقلا مورد اهمیت نیست و اهمیت داده نمی شود، ولذا اجرت گرفتن در مقابل این کارها جایز نیست و حرام. حالا اجرت بر زنا چطور؟ حالا یک کسی یه عمل نامشروعی انجام میده، زنا انجام میده یا لواطی انجام میده، خب مردی با زن اجنبی جمع میشه یا مردی با پسر بچه با مرد دیگری جمع میشه و مانند اینها، اجرت بر زنا و بر لواط و اونچه که مشابه اینهاست حرام است و جایز نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی قمار و بلآلات المعدت لهو حتی اللعب بالخاتمه ولی جوزه ولی بیزه ولا یملک ما یترتب علیه من الکسب و این وقع من غیر المکلفه فیجب رد و لا مالکه ولی غبزه غیر مکلفه فالمخاطب برد الولی. می فرماید یکی از چیزهایی که باز حرامه قمار است، البته اون برده باختی که انما الخمر و المیسر و الانصاب رجس من عمل شیطان، به آلاتی را که اون آلات مهیا و آماده شده برای قمار، حتی بازی نمودن به انگشتر باش، با انگشتر باش و بازی نمودن با گردو باش، و بازی نمودن با بیز باشه، یعنی تخم مرغه باشه، که اگر چنانچه با اینها قمار بازی کرد این حرام. دلیل بر حرمتش یک بابی مرحوم صاحب وسائل نقل کرده در همین جلد 12 از وسائل صفحه 119 باب 35 از ابواب ما یکتسب به، باب و تحریم کسب القمار و تلکیاب و الجود و البیز، یعنی قمار حرامه. حالا چه با کعب باشه که حالت مخصوصی است، و این قابهایی که میگن با گردو باشه، با تخم مرغ باشه، اگر چه فاعل این کار غیر مکلف باشه و خود فعل قمار هم حرام. راجع به این جهت روایات زیادی از اون روایت اول محمد ابن یعقوب یعنی کلینی، او نقل میکنه تا آخرین راوی هم زیاد ابن عیساست، آخرین راوی مرحوم کلینی نقل میکنه به سند خودش ان زیاد ابن عیسی. قال سأل تو ابو عبدالله علیه السلام، میگه سوال کردم از امام صادق سلام الله، ان قولی یعنی از قول خدای متعال، ان نسخه بدل داره ان قول الله عز و جل، یعنی میگه سوال کردم از کلام خدایی که هم عزیز غالبه هم با عظمت، یعنی از کلام خدا سوال کردم. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نباید بخورید شما مالهای خودتون رو بین خودتون به باطل، اکل مال به باطل نکنید. مقصود از این آیه چیه؟ از این اکل مال به باطل چی؟ فقال حضرت فرمودن کاند قریشون یقامر الرجل به اهله و ماله، طایفه قریش اینا قمار بازی میکردن مردی رو هم با اهل او در مقابل اهل او و در مقابل مال او، یعنی برده باغ قرار میدادن. حتی برده باغ گاهی کار به جایی میرسید که به اهل برسه و برده باغ ده در مال. فنهاهم الله عز و جل عن ذلک، پس نهی کرد اون قریش رو خداوند عز و جل از این کار، یعنی از این قمار بازی. پس این روایت دال بر اینه که قمار بازی جایز نیست. روایت دوم هم داد در این باب صاحب همون کتاب کافی یعنی مرحوم کلینی نقل کرده، روایت دوم در همین باب است، باز نقل میکنه کلینی از عده از اصحاب خودش تا آخرین راوی میرسه ان عبدالحمید ابن سعید، روایت میرسه عبدالحمید سعید آخرین راوی. قال بعث ابوالحسن غلاما، میگه فرستاد ابوالحسن کنیه آقا موسی بن جعفر، ابوالحسن مطلق هم بگیم آقا موسی بن جعفر، آقا موسی بن جعفر علیه السلام غلامی رو فرستاد، یعنی حالا غلام فرستاده شد. گاهی غلام میگن پسر بچه اراده میشه، گاهی غلام میگن هم غلام اصطلاحی، یعنی کسی که زر خرید شد. غلامی را حضرت فرستاد که یشتری لهو بیزن، یعنی بخرد برای حضرت تخم مرغ. فأخذ الغلام بیزتن، پس گرفت غلام بیزی، او بیزتن یا نه دوتا تخم مرغ گرفت. فقام عربها، قمار بازی کرد با این تخم مرغ. حالا این غلام وقتی تخم مرغ گرفت باش قمار بازی کرد. سلما اتا به، وقتی که آمد اون غلام پیش حضرت خوب اکلهو خورد، یعنی اونی که به عنوان قمار برده بود اونو برداشت خورد. فقال له مولا له، پس گفت برای حضرت، یه غلامی که برای حضرت بود، یعنی یه غلام دیگه به حضرت عرض کرد غیر از این غلام، از این قرینه فقال له مولا له استفاده می شود که این غلام من غلام معمولی خریداری بوده. یه غلام دیگه به حضرت عرض کرد که این غلامه همچه کاری کرده، ان فیه من الغمار، به تحقیق در این غلامت از غمار، یعنی یه چیزی خورده و با قمار هم قمار بازی کرده بوده، تخم مرغ گیرش آمده و رو خورده. قال راوی فدا، پس درخواست کرد حضرت به تشتین، حضرت دستور داد یه تشتی بیارد. فتغیه، باز حضرت درخواست کرد که او غلامه غیهی بکند. فقاهو، اون غلامه را دستور داد که غیب، یعنی اونچه که خورده استفراغ کنه، بریزه بیرون. اونم غیه کرد و استفراغ کرد. پس از این روایت هم معلوم میشه برای این که قماربازی جایز نیست و حرامه. این دو روایت. روایت چهارم از این باب، باز مرحوم کلینی نقل میکنه از ابی علی اشعری تا آخرین راوی میرسه عن جابر، یعنی از جابر ابن عبدالله نقل میکنه، عن ابی جعفر، از جابر نقل میکنه. حالا جابر مطلق، جابر ابن عبدالله انصاری یا جابر ابن عبدالله جوفی، بنابراین که بگیم جابر یعنی نقل میکنه از جابر ابن عبدالله جوفی، چون جابر ابن عبدالله انصاری امام باقر خب در اون وقت سن حضرت کم. عن جابر، عن ابی جعفر علیه السلام، یعنی از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه. لما انزل الله علی رسوله، در وقتی که نازل کرد خداوند بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، همانا خمر شراب خوردن، قمار بازی کردن، انصاب یعنی با این بودها که ذبح برای بودها نمودن، ازلام یعنی با این تیرها تقسیم بندی نمودن، اینا همش رجس و از عمل شیطان فاجتنبو، اجتناب کنید شما او را. بعد این که قمار بازی را، پس در این آیه بعد از خمر قرار داده، انما الخمر و المیسر. قیل یا رسول الله، به حضرت عرض شد یا رسول الله، مل میسر، میسر چیه؟ قمار بازی چیه؟ فقال، حضرت فرمود، کل ما تقوم ربهی حتی الکعاب والجوز، هر چه که قمار بازی میشه با او، حتی کعاب، کعاب از کعب، یه آلت مخصوصی است مانند این قابهایی که بچه ها انجام میدن، و حتی کعاب، اون قابهای مخصوص، استخوانهای مخصوص، طرز مخصوص، ولجوز و گردو، حتی قمار با این کعاب و گردو و قابها، اینا میفرمان قمار بازیه و جایز نیست. بیلا گفته شد فمل انصاب، انصاب چیه در آیه ها؟ قال ما ذبحوا لآلهتهم، اونچه که ذبح کرده بودن اونها برای معبودات خودشان، اونها را انصاب تعبیر میکنن. قیل باز به حضرت عرض شد فمل ازلام، ازلام چیه؟ قال قداهم التي یستقسمون بها، اون تیرهایی که اینها داشتن، قده ها، قده یعنی از قده، اون تیرهایی که اونا داشتن که تقسیم میکردن، اما به سبب اون تیرها، اونم از لامه. شاهد در این که این روایات هم ازش استفاده می شود، پس بنابراین قماربازی حرام. قریب 14 روایت صاحب وسائل نقل کرده. حالا قمار با شطرنج باشه، با نرد باشه، یا با آلات دیگر باشه، همه اینا را می گیرد. پس این روایات در این باب شاهد برای بحث و ماننفیه هست. حالا عبارت مرحوم شهید رو ملاحظه کنید: والقمار بالآلات المعدت له حتی اللعب بالجوب الخاتم والجوز والبیز. اینا قمار به هر نحوی باشه حرام، و آلاتی که آماده شده برای قمار بازی نمودن به انگشتر و گرد و دخمور حرام. حالا اگر قمار بازی کرد چیزی گیرش آمد، مالک میشه؟ ولی آیا املک و مایو ترتب علیه من الکس، مالک نمیشه اون چیزی مرتب میشه بر اون قمار از کس. و این وقع من غیر المکلف، و اگر واقع شد اون قمار از غیر مکلف، با یه بچه قمار بازی کرد و بود، فیجب و رده علی مالکه، پس واجب است رد اونی را که به دستش آمده از قمار، اون مال را بر مالک اون مال رد کنه، به غیر مکلف اون بچه نمیتونه رد بکنه. ولو قبضه و غیر مکلفین، حالا اگر چنان که با یه بچه قمار بازی که او غیر مکلف بود، کی باید این مال را به مالک اصل کاری برگردنه؟ فرمد ولو قبضه غیر مکلف، اگر قبض کند اون مال قماری را غیر مکلف، فالمخاطب به رد الولیو، پس مخاطب به رد اون مال قماری ولیه، یعنی ولیش باید برگردانه به مالک اصل کاری. فاین جهل مالکو، حالا اگر آمد و مالکش این بچه قمار بازی کرد، یعنی مالکش نمیدونیم کیه، فاین جهل مالکو، اگر مجهول و نامعلوم شد مالک اون مال قماری، تو صدق و بیان و صدق داده میشد به اون مال قماری از ناهی مالکش، یعنی از ناهی مالکش صدقه میدن به فقرا. حالا ولوین حسر فی محصورین، اگر منحصر شد مالک در یه عده که محصورن، یه جمعیتی تو اون محله است، میدونیم این بچه با اینا قمار کرده، یا وجب تخلص منهم ولو بسور، یا یه جمعیتی فقط اینجا نشستن قمار با اینا واقع شده، اگر منحصر شد مالک در محصورین، واجب است تخلص از اون محصورین ولو به صلح، و اگرچه به مصالحه کردن باشه، یعنی به اونا بگه شما حقتون را مصالحه، فرض کن 10 تومن بوده به 1 تومن بکنید، به 5 تومن بکنید، یا حقتون را ببخشید به این مال کم. ول غش، یکی از چیزهایی که باز حرامه، میفرماد غش است. غش در معامله یعنی مخلوط کردن چیزی که از اون جنس نیست و به طوری را که خودعه بکند و مال را مخلوط بکنه به چیزی که از جنس خودش نباشد. ولی غشو به کسر الغین، غش دو قسمه، یه مرتبه ظاهرا مخلوط میکنه، معیوب میکنه، معیوب کردن چیزی که عقل معیوبی نداره، یه مرتبه نه، معیوبش به طوری را که ابدارش میکنه به مخلوط نموده، اما ظاهره قش خفی اشکال داره، مثل شیر را یه مقدار آب توش بریزه، حریر را در یه جای رطوبت بذاره که سنگین میشه. ولی قشو به کسر الغین الخفیو، حرام است قشی که مخفی باشه، کشو باللبن بالماء، مانند مخلوط نمودن شیر را با آب، که این قشه و مخلوطی کرده اما مخفیه. و وضع الحریر فی البروره، و گذاردن حریر، پارچه حریر رو در جای رطوبت دار، یک تزه به سقلن، تا اینکه کسب بکنه سنگینی رو. و یک راه به مالا یخفا، اگر غش مخفی نشد و غش ظاهر شد، کراهت داره، مکروهه به ما، یعنی به چیزی که مخفی و پنهان نباشه، اگر اونجا غش بکند ابدارش بکنه مکروه، کم از جل هنتته به ترابه و تبنه، آنند مخلوط نمودن گندم رو بخواد و گندم رو مخلوط به کاه بکنه. این قش اما این کراهت داره، چون قش ظاهره نه مخفی. و جیدها به ردیها، و همچنین مخلوط کردن گندم خوب را با گندم بد، با گندم پس. اگر خوب را با بد مخلوط بکند، این هم می‌فرمایند در این صورت کراهت داره ولی حرام نیست. و تدلیس الماشتته، و باز می‌فرمان حرام است خود انمودن ماشته، یعنی اون زن آرایشگر بیاد یه چاری بکنه در یه زنی یا عذیت مو، اون زن مو نداره، او را مودار معرفیش نشون بده، یا اون زن بدن سیاهه، یه خالها نقطه‌ای کوبیده بدن سفید به نظر بده، یا اون زن صورتش سرخ نیست اما طوری کرده که سرخی نشون میده. و تدلیس الماشتته میفرماد حرام است باز تدلیس، یعنی وارونه نشون دادن اون زنی را که ماشده است، یعنی آرایشگر زنها را درست بکنه. به اظهار حافل مرعت محاسن لیست فی، به ظاهر نمودن این زن آرایشگر در زن، محاسن این خوبی های را، محسناتی را که لیست فی ها، نیست اون خوبی ها در اون زن. اینکه یه زنی رو میخوان ازدواجش، حالا به ازدواج در بیارن، یه دختره زنی، ولی این زن اینقدر زیبایی نداره، آرایشش میکنن که خیلی مشتری پسند باشه، این زن آرایشگر اینجور آرایشش کرده، این میفرمان حرامه. به این تحمیر وجه ها، از سرخ نمودن صورت اون زن، زمان ما معمول است که دواهایی به صورت زن به کار برده میشه، سرخ نشون داده میشه. و وصل شعرها، و متصل نمودن موی اون زن رو، موهای سرش کمه، یک قسمت قرامل بهش میگن، کلاگیسی بهش میگن، این قرامله رو سرش میذارن به طوری که موزیات نشون میده. و نهوینا و مانندین وصل شعر که در بدنش یه خالهای مخصوصی میکوبه که این بدنش رو سفید نشون بده یا روشنتر نشون بده. و مثلهو، یعنی مثل این تدلیس موجوده میمانه، فعل المرأت لهو، انجام دادن زن مرون تدلیس را من غیر ماشدتین، بدون زن آیا رایشگری، اگر خود زن هم کاری بکند برای این که در بدنش تدلیس به کار برده بشه، جایز نیست. ولوین توفیت تدلیس، اگر منتفی شد تدلیس، یعنی خود ای در کار نبود، یه زنی بود میخواست برای مردش خودش درست بکنه، کما لوکانت مزوجتن، مثل اونجایی که زن ازدواج شده شوهر داره، فلا تحریمه. اگر به این صورت خودش را آرایش کنه و تدلیس کنه، این تدلیس حساب نمیشه و این کارش حرام نیست. خب در اینجا در باب باز وسائل جلد 12 صفحه 93 یه بابی عنوان شده است، صاحب وسائل ابواب ما یکتسب به، باب 19 راجع به کسب ماشته، که این ماشته کسب چجور، یعنی زن آرایشگر. یکی دیگر هم و حکم اعمال این زن چجوریه، یکی هم تحریم و تدلیسه ها، ما راجع به تدلیسش کار داریم که این مدلسه بودن، تدلیس نمودن، این تدلیسش جایز حرام. فرمادشون بابی عنوان کرده تحریم تدلیسش، یعنی این تدلیس حرامه. حالا این روایات هم زیاد نقل شده، قریب 8 روایت در این باب نقل شده، ولی بعضی از اون روایات را ما میخوانیم به عنوان تیمون و تبرک. اصل کار زن مشته اشکالی نداره، و اما تدلیسش اشکال داره. حالا یه روایت، روایت اول از این باب صفحه 93 از همین جلد 12، محمد ابن یعقوب یعنی کلینی سند خودش به سند خودش نقل میکنه تا میرسن محمد ابن مسلم، که محمد ابن مسلم هم از اون مردان و راویان صدیق و با حقیقت امام صادق سلام الله علیه، این ابی عبدالله علیه السلام، یعنی از امام صادق سلام الله علیه، فی حدیث ام حبیب الخافزه، یعنی در حدیث ام حبیب خافزه. خافزه یه وصفیست برای زنها، برای شما طبقه جوان نمیتوان گفت، ولی صفحه مقابل همین صفحه وسائل که نگاه بکنید این بوده، خطان در مرد داریم اجمالش اینه، و یه خطانه هم در زن داریم. خافزه اون زن خطانه در زنها رو میگویم. و کانت لام حبیب اخت، و برای این ام حبیب خواهری بود، یقال و لا گفته میشد برای او، یعنی اسم اون خواهر ام عتیه بود، و کانت مقنیتن، مقنی با قافها، و بود اون ام عتیه مقنی، مقنیان چه؟ یعنی خود روایت تفسیر میکنه، یعنی ماشته، یعنی اون خواهرم آرایشگر بودا، مشاتی زنها رو درست میکرد، زنها رو زیبا نشون بده. فلما من صرفت ام حبیب الى اختها، در وقتی که برگشت ام حبیب به سوی خواهرش، فاخبرتها بما قال لها رسول الله صلی الله علیه و آله، پس خبر داد اون ام حبیب اون خواهرش رو به اون چه که گفته بود برای او پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش. فاقبلت ام عتیه الی النبی صلی الله علیه و آله، پس رو آورد ام عتیه به سوی پیغمبر، یعنی خود این ام عتیه آمد، این زنه آمد پیش پیغمبر. فاخبرت او به ما قالت لها اختها، خبر داد این امتیه پیغمبر را به اون چه که گفته بود برای او خواهرش، یعنی اون چه خواهره که ام حبیب بود به این امتیه گفته بود، این خواهره به پیغمبر گفت. فقال لها، حضرت فرمود ادنی منی یا امتیه، یعنی نزدیک بشو از من، یعنی بیا نزدیک ترها، یا ام عتیه اذا انت قنیت الجاریه، در وقتی که تو مشاتی میکنی، قنیت یعنی قنای با قاف است و نون و یاها یعنی ماشته گری میکنی، در وقتی که تو مشنی درست میکنی مثلا دختری را و یا کنیزی را، چون جاریه گاهی اطلاق بر دختر میشه، فلا تقسلی وجها بالخرقه، نباید شستشو بدی صورت او را با یه خرقه و چعنه ای، فان الخرقه تشرب ماء الوجه، پس به دقیق اون چعنه و خرقه این شرب میکنه، مینوشه آب صورت را، کنایه از این که یعنی اون رنگی صورت را میبره. پس از این روایت استفاده اصل مشاتی میشه، و نظیر این روایت محمد ابن علی ابن الحسین روایت ششم همین باب است. قال قال علیه السلام، فرمود او میگه که معصوم اینطور فرمود، لا بأس به کسب الماشته، اما اشکالی به کسب ماشته زن آرایشگر نداره، مالم تو شارت، مادامی که شرط نکنه، و قبلت ما توتی، قبول کنه اونچه که بهش میدن تو اوتا، یعنی بهش داده میشه. ولا تحصل شعر المرأت به شعر امرأت غیرها، این تدلیسه ها، و وصل نکنه موی زن را به موی زن غیر اون زن، یعنی از این زن مو نگیره به یه زن دیگه وصل بکنه. و اما شعر المعزه، اما موی بز، فلا بعثه به انتوسله و به شعر المره، اما اگر چنان که موی بز شد بخواد وصل کنه به شعر زن، اون اشکالی نداره. پس از این روایت هم استفاده میشه، اگر بخواد تدلیس کنه تدلیسش جایز نیست. پس تدلیس نمودن برای شخص حرام است و جایز نیست. و تزیین کل من الرجل، و تزیین کل من الرجل و المرأته به ما یحرم علیه، باز یکی از چیزهایی عبارت مرحوم شیخ، یکی از چیزهایی که بر مرد حرام است، یعنی حرام است چه بر مرد چه بر زن، به فرما زینت نمودن هر یک از مرد و زن به چیزی که حرامه بر او، کلوب سر رجوله از سواره و الخلقاله، مانند پوشیدن مرد سوار را یعنی دستبند را، و خلخال را یعنی پابند، اونی را که خلخال چیزیست که زنا به پایشون او را آویزون میکنن و میبندن، و سیاب المختص و سیاب المختصده بیا، و مانند لباسایی که مختص است به اون زن، عادتا پیراهن سر تا سری اختصاص به زن داره، اگر بخواد مرد بپوشه جایز نیست. یه شلوارهای مخصوصی مربوط به زنها بوده، مرد بپوشه جایز نیست. و یختلف ذلک که به اختلاف الازمانه و الاسقا، اختلاف پیدا می کند این، یعنی این پوشیدن مرد لباس زن را، به اختلاف زمانها، زمانها فرق میکنه. در بعضی از زمانها می بینیم مثلا جایزه، در بعضی از زمانها ولی اسقا یعنی شعرها و بلاد هم فرق میکنه. در بعضی از بلادها میبینیم که معمولا لباسهای زنها را مردها میپوشن، بعضی از بلادها نمیپوشن. و منها تزیینه به ذهب و این غله، و از تزیین مرد حساب میشه چیزی که بر او حرامه، و از چیزهایی که باز بر اون مرد حرامه، تزیینه به ذهب یعنی مزین نمودن اون مرد خودش را به طلا و این غله، و اگر چه کم باشه، ولی حریر، و همچنین اگر اون لباس رو مرد بخواهد مخلوط به حریر، یعنی حریر بپوشه مرد، باز جایز نیست الا مستثنی، مگر اون مقداری که استثناء شده است، مثل که بند زیر جامه مثلا گفتن مانعی نداره، یا دستمال های حریری که مخلوط باشه به غیر حریر گفتن اشکالی نداره. و کلبس المرأت ما یختص به رجله، و باز مانند پوشیدن زن چیزی که اختصاص به مرد داره، لباس های مخصوص مرد اگر زن بپوشه اونم باز میفرمان جایز نیست. کل منطقت و العمامت، مانند کمربند و مانند امامه، در این صورت باز جایز نیست برای زن پوشیدنش. سینه یک، سال اول، آیا قمار بازی حرام است مطلقا؟ چه با آلات قمار یا با غیر آلات؟ یا تفصیل بر فرض حرام بودن، بر فرض حرام بودن از آیه و از روایات ادله ذکر نمایید. سال دوم، اگر مکلفی با غیر مکلف قمار بازی کرد، مال غیر مکلف در صورت برد قمار تکلیف چیست و باید به چه شخصی رد شود؟ آیا به خود اون بچه یا به مالک اصل کاری؟ تعیین فرمایید. تدلیس ماشته تدلیس ماشته را معنا و در صورت مزوج بودن زن و عدم مزوجه در چه صورت تدلیس صادق است؟ با نقل روایات بنویسید.